تصور کنید یه پیامی دارید، هیچ اینترنتی هم در کار نیست.
آره، از شبکه‌های اجتماعی و گوشی و هوشمند و اینام خبری نیست.
دقیقاً. حتی یه بودجه تبلیغاتی ساده هم ندارید. فقط شما هستید و یه گروه کوچیک از همراهانتون.
اونم توی گوشه از امپراتوری روم تو قرن اول میلادی.
ولی خب قرارم هست که این پیام به یه جنبش عظیم جهانی تبدیل بشه.
جنبشی که کلن مسیر تاریخ رو تغییر بده.
آره، میدونی وقتی شما به یه همچین سناریوی فکر میکنید، خب ذهنتون ممکنه بره سمت یه سری رهبرهای کاریزماتیک.
یا مثلا سخندانیای پرشور تو میدونای بزرگ شهر.
یا حتی اتفاقات عجیب و غریب و جادویی. ولی امروز تو این بررسی عمیق، قراره به یه واقعیت کاملا متفاوت نگاه کنیم.
خب منبع ما برای این بررسی چیه؟
ما رفتیم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های جذاب دکتر کریگ کینر، مخصوصاً بررسی‌های خیلی دقیقش روی کتاب اعمال رسولان.
آها، کینر تو این یادداشت‌ها یه تصویر حیرت انگیز از کلیسای اولیه نشون میده.
درسته. ما قراره ببینیم این افراد چطور بدون هیچ تکنولوژی مدرنی بزرگترین کمپین ارتباطی تاریخ رو طراحی کردن.
و این واقعاً یک کلاس درس بی‌نظیره برای امروز ما. فرقی نمی‌کنه شما بخواید یه استارتاپ را بندازید یا یه کمپین اجتماعی بسازید
یا حتی فقط درباره الگوهای پنهان تاریخ کنجکاو باشید.
دقیقاً، استراتژی‌های این گروه کوچیک تو 2000 سال پیش هنوز هم به شدت کاربردیه.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. برای درک این جنبش اول باید بفهمیم اونا اصلاً چطور پیامشون رو به گوش بقیه می‌رسوندن.
آها، چیزی که تو یادداشت‌های کینر خیلی پررنگه اینه که اونا اصلاً سراغ رویکردهای از بالا به پایین نمی‌رفتن.
یعنی منتظر نمی‌موندن یه پادشاه یا فرماندار ایمان بیاره تا بقیه هم دنبالش راه بیفتن.
نه اصلاً. ببین اگه فقط به چند تا سخنران متکی بودن، پیامشون هیچ وقت از یه فرقه محلی فراتر نمی‌رفت. استراتژی اونا نفوذ به تار و پود زندگی روزمره بود.
یعنی به جای اینکه از بیرون حمله کنن، وارد سیستم عامل اون فرهنگ می شدن.
اون ساختار حامی و پیرو یا پترون کلاینت بود.
خب وقتی میگیم خانواده یه خانوار تو امپراتوری روم، منظورمون یه خانواده چهار نفره نیست، درسته؟
نه، زمین تا آسمون فرق داره. این نظام حول محور بزرگ خاندان میچرخید
که شامل کلی آدم میشد.
آره، بستگان دور، خدمتکارا، برده ها و حتی کارگرای روزمزدی که از نظر اقتصادی به این فرد وابسته بودن.
خب کینر اینجا یه مثال عالی میزنه. داستان زنی به اسم لیدیه تو شهر فیلیپی.
لیدیه یه تاجر موفق پارچه‌های ارغوانی بود.
یعنی نفوذ خیلی زیادی تو جامعه داشت.
بله، وقتی پیام این جنبش به لیدیه میرسید و اون این پیام رو میپذیرفت، فقط خودش نبود که ایمان میآورد. دروازه‌های تمام اون شبکه انسانی بزرگ به روی این پیام باز میشد.
این دقیقا شبیه بازاریابی ویروسی ارگانیک تو قرن اوله. اونا مجبور نبودن دونه دونه در خونه ها رو بزنن.
یا تو خیابون بیستن و فریاد بکشن. فقط گره های مرکزی این شبکه ها رو پیدا می کردن.
ولی یه نکته اینجا هست، رفتار اونا داخل این شبکه ها یه شوک فرهنگی بزرگ ایجاد می کرد.
چطور؟ منظورت برابری بینشونه؟
آره، وقتی یه حامی رومی مثل لیدیه این پیام رو می پذیرفت، ساختار طبقاتی روم عملا فلج می شد. ناگهان بزرگ خاندان برده‌هاش رو برادر و خواهر صدا می‌زد.
تصور کنید یه اشرافزاده رومی ببینه همسایش با خدمتکارش سر یه میز غذا می‌خوره
و خودشون رو کاملاً برابر می‌دونن. این فقط یه مذهب نبود، یه زلزله اجتماعی بود که به شدت جذابیت داشت.
و برای ایجاد این زلزله مبلغان اونا مثل پولس خودشون رو تافته جادابافته نمی‌دونستن.
کینر به کار کردن پولس اشاره میکنه.
آره، تو اعمال باب 18 میگه پولس دست به چرم دوزی و خیمه دوزی میزد.
خب این یه کار فیزیکی سخت و گاهی به شدت بدبو بود، ولی همین کار بهش اجازه میداد تو بازار بشینه،
با مشتریا چونه بزنه و با همکاراش در ارتباط باشه
و ساعتها وقت برای گفتگو داشته باشه. کینر اینو با گروهای حمایتی هدفمند تو دنیای امروز مقایسه میکنه.
مثلا چه گروهی؟ وقتی یه گروه از والدینی که فرزندشون رو از دست دادن دور هم جمع میشن، کسی برای بقیه سخنرانی رسمی نمیکنه.
دردهای انسانی مشترکشون رو به اشتراک میذارن.
دقیقاً. تو اون فضای آسیب پذیر و ارگانیکه که صحبت از امید و آرامش معنا پیدا میکنه. پیام از طریق همزاد پنداری منتقل میشه، نه یه خطابه خشک.
خب، تا اینجا منطق نفوذ شبکه‌ای کاملاً قابل درکه. ولی یه مشکلی هست.
چه مشکلی؟
مردم تو بازار مشغول کارن، دغدغه های خودشون رو دارن و سرشون شلوغه. چطور تو اون هیاهو کسی رو متوقف میکنی تا به یه پیام کاملا جدید گوش بده؟
اینجاست که پای اتفاقات عجیب و فراتبیعی به میان میاد، همون جلب توجه کردن.
کینر تو یادداشتش داستان شخصی از دوران قرنطینه کرونا تعریف میکنه که واقعا جالبه. اصلا شبیه کلیشه‌های شفاهنده های معجزه‌گر نیست.
آره، کینر میگه داشته توی یه مجتمع آپارتمانی کارای رنگامیزی و تعمیرات میکرده
که با یه پیرزن به اسم میبل کوپر روبرو میشه. میبل زانوش به شدت درد میکرده و میگفته هیچ درمانی جواب نداده.
کینر همونجا برای زانوی میبل دعا میکنه و در کمال تعجب چند روز بعد میبل برمیگرده و میگه درد زانوش کاملا از بین رفته.
ولی بخش هولناک ماجرا اینه که میبل حالا میگفته خون سرفه میکنه
و دکترها مشکوک به سرطان ریه بودن.
واکنش کینر تو این لحظه فوق‌العاده است. ادای آدمای ماورایی رو در نمیاره.
تو اون روزا کینر داشت دیوار آپارتمان همسایه بغلی میبل رو میشست، همسایه‌ای که تازه به خاطر سرطان ریه فوت کرده بود و به شدت سیگار میکشید.
کینر یه سطل آب به شدت کثیف و قهوه‌ای رنگ رو به میبل نشون میده. آبی که بایش نیکوتین آی روی دیوار رو شسته بود و شبیه لاک الکل شده بود.
و با صراحت به میبل میگه نگاه کن، ریه های تو هم به خاطر سیگار الان دقیقاً همینطوره.
یعنی اول میبل رو با واقعیت فیزیکی روبرو میکنه، بعد تو زمان استراحتش میره پیش میبل.
باهاش دعا میکنه تا به مسیح ایمان بیاره و بعد برای ریه هاش دعا میکنه.
و نتیجه؟
خون ریزی قطع میشه و دکترها اعلام میکنن هیچ سرطانی در کار نیست. خب، وقتی به عنوان محقق این دست اتفاقات رو بررسی میکنیم، یه سوال مهم پیش میاد. جایگاه این نشانه ها تو اون جنبش قرن اول چی بوده؟
آیا واقعا اونا فقط با معجزات جادویی عضوگیری میکردن؟
این استراتژی خوبی به نظر نمیرسه.
اتکا به معجزه برای پیشبرد یه کامپین جهانی وحشتناکه. شما نمیتونید منتظر بمونید یکی مریض بشه بعد شفاش بدید و انتظار داشته باشید روم فتح بشه.
تازه کنرار صادقانه میگه قبل از میبل برای یه زن دیگه دعا کرده بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
پس اگه این یه فرمول تضمین شده نیست، اصلا چرا روی اون حساب میکردن؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که هدف این نشانه ها تضمین یه زندگی ابدی بدون مریضی تو این دنیا نبود. کنرار آیه 8 از باب اول اعمال رسولان رو تحلیل میکنه.
مفهوم قدرت رو باز میکنه.
بله. کنرار میگه تمام اون رسولان قرن اول در نهایت مردن. مبلغان بزرگی مثل هاتسون تیلور همگی بیمار شدن و از دنیا رفتن.
خود میبل کوپر هم بالاخره یه روز از دنیا میره.
دقیقاً. پس این شفا چه کار کردی داره؟ کنردر از یه عبارت جالب استفاده میکنه. میگه اینا نمونه ای از جلال آینده هستن.
مثل یه تریلر یا پیشپرده یه فیلم.
آفرین. وقتی شما پیشپرده رو میبینید کل فیلم رو تماشا نکردید، ولی متوجه میشید که فضای فیلم اصلی چیه.
پس این اتفاقات یه جور بیلبورد تبلیغاتی کیهانی بودن. قرار نبود به مردم وعده یه زندگی بدون درد و رنج رو بدن.
فقط در یه لحظه کوتاه قوانین طبیعی رو میشکستن تا مردم متوقف بشن.
تا امثال میبل با خودشون بگن صبر کن، انگار یه قدرت برتر داره تو تار و پود این دنیا دخالت میکنه.
این شفا فقط توجه ها رو جلب می کرد تا پیام اصلی که همون خبر بازسازی نهایی جهان بود شنیده بشه.
خب، حالا که توجه جلب شد و شبکه ها هم آماده بودن، از کجا می دونستن باید پیام رو کجا ببرن؟
معمولاً تو برنامه ریزی های استراتژیک آدم میره سمت مسیرهای کم مقاومت و بازارهای مستعد.
ولی سیستم مسیریابی اونا تو اعمال رسولان واقعا هر استراتژیست مدرنی رو دیوونه میکنه. من وقتی این بخش رو میخوندم احساس میکردم اونا دارن از یه اپلیکیشن مسیریاب یا همون GPS استفاده میکنن که کاملا خرابه.
یه GPS که عمدن تو رو میبره تو ترافیک سنگین.
آره، فرض کنید توی بزرگراه خلوت دارید میرید ولی GPS مدام میگه دور برگرد و شما رو میفرسته توی جاده پر از درگیری و طوفان. کیندربک به باب 16 اعمال اشاره میکنه.
جایی که پولس و تیمش میخوان برن منطقه بیتینیه و آسیا.
که از نظر منطقی پر از شهرهای ثروتمند و استراتژیک بود، ولی تو متن اومده که روح القدس بهشون اجازه نداد، یه مانع کاملا نامرئی.
به ناچار میرن به شهر تراس. اونجا پولس تو رویا میبینه یه مرد مقدونیه ای داره کمک میخواد.
آدم با خودش میگه خب نقشه مشخص شد، مقدونیه همون معدن طلاییه که قرار از ما استقبال کنن.
ولی اتفاقی که تو مقدونیه مثلا تو شهر فیلیپی میفته کاملا برخلاف انتظاراته.
اونا نه تنها با استقبال مواجه نمیشن، بلکه به شدت کتک میخورن.
لباساشون پاره میشه، میفتن زندان و در نهایت با خفت از شهر اخراج میشن.
اگه ما بودیم این رو نشونه شکست مطلق میدونستیم، میگفتیم مسیر رو اشتباه اومدیم.
اما اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم تو چارچوب فکری اونا رنج کشیدن هرگز به معنای اشتباه بودن مسیر نبود.
صبر کنید، اینجاست که قطعات پازل کنار هم قرار میگیره. ماجرای سفر پولس به اورشلیم تو باب 21 رو در نظر بگیرید.
آره، همه پیامبران و دوستاش بهش هشدار میدن نرو.
میگفتن اگه بری قطعا دستگیر میشی و جونت در خطره.
ولی او باز هم میره
و دقیقا همونطور که پیش بینی شده بود دستگیر میشه.
خب اگه او یه شهروند آزاد و معمولی بود و میرفت روم، تو بهترین حالت میتونست تو چند تا کنیسه یا بازار با مردم عادی صحبت کنه.
ولی چون دستگیر شد، آیا این یعنی به عنوان یه زندانی سیاسی فرستاده شد روم؟
کاملا. او به روم رسید، اما با یه موقعیت متفاوت. او تو روم به عنوان زندانی دائما به سربازان گارد پرتورین زنجیر شده بود.
یعنی محافظان ویژه و شخصی امپراتور. بله. او به جای سخنرانی تو خیابون یه مخاطب اسیر و کاملا اختصاصی از بین نخبه‌ترین نظامیان دربار نرون داشت.
کسایی که هیچ مبلغ مذهبی حتی نمیتونست از دروازه های کاخمون را عبور کنه. این همون نقطه اوج درک استراتژی اوناست.
اون قطب نمای ظاهراً خراب کاتالیزوری بود برای رسیدن به غیرممکن‌ترین شبکه های قدرت.
رنج‌ها، درهای بسته و حتی طوفان‌های دریایی ابزارهای لوجستیکی این مسیر بودن.
اتفاقاً صحبت از لوجستیک شد. این شاید مهمترین بخشی باشه که معمولاً تو سایه بعد روحانی داستان گم میشه.
موفقیت این جنبش فقط روحانی نبود. اونا یه ماشین عملیاتی و لوجستیکی بسیار دقیق داشتن.
مثلا برعکس معابد عظیم رومی مثل معبد آرتمیس یا پارتنون، اونا تمام تمرکزشون رو روی خونه ها گذاشته بودن.
استفاده از خونه ها یه شاهکار عملیاتی بود. ساختن بناهای بزرگ هم به بودجه های هنگفت نیاز داشت و هم اونا رو به یه هدف واضح برای آزار و اذیت های حکومتی تبدیل می کرد.
ولی شبکه‌ای از خونه های پراکنده به شدت انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سرکوبه.
تازه اونا مفهوم قهرمان تنها رو هم رد می کردن. پولس همیشه یه تیم چند وجهی داشت.
آره، افرادی مثل سیلاس، تیموتائوس و لوقا
که هر کدوم مهارت‌ها و ارتباطات متفاوتی داشتن و برای تأمین هزینه‌های این سفرها از منابع مالی افراد متمول استفاده می‌کردن.
کینر به انجیل لوقا استناد می‌کنه که زنانی ثروتمند با اموال خودشون از این گروه حمایت می‌کردن.
یا افرادی مثل کریسپوس که جایگاه اجتماعی بالایی داشتن منابعشون رو به میدون می‌آوردن.
اما هر چقدر هم که شما از نظر لوجستیکی آماده باشید، وقتی در حال برهم زدن هنجارهای امپراتوری هستید، با یه بحران روابط عمومی یا همون پی‌آر وحشتناک روبرو میشید.
رومی‌ها تو قرن دوم شایعاتی درباره این گروه پخش کرده بودن که مو به تن آدم سیخ میکنه.
اتهام زنای با محارم و آدمخواری. وقتی کینر ریشه این شایعات رو توضیح میده، آدم میفهمه سوء تفاهم فرهنگی چقدر میتونه خطرناک باشه.
خب از اونجا که اعضای این جنبش همدیگر و برادر و خواهر صدا میزدن، رومیا فکر میکردن اونا تو جلسات مخفیانهشون روابط نامشروع دارن.
و درباره آدمخواری هم به خاطر اجرای آیین عشای ربانی بود؟
آره، چون میگفتن بدن و خون خداوند رو میخوریم.
برای شهروند رومی این هیچ معنایی جز یه فرقه خون آشام آدمخوار نداشت. خب اونا چطور با چنین بحرانی مقابله کردن؟
اونا اصلا منفعل مبودن که فقط تو خونه ها بشینن. کینر اشاره میکنه بخش قابل توجهی از بابهای 24 تا 26 اعمال رسولان در واقع یک کلاس درس دفاعی حقوقیه.
اونا افرادی با سواد کلاسیک یونانی و رومی داشتن.
وقتی پولس جلوی حاکمانی مثل فیلکس، فستوس یا پادشاه آگریپا می ایستاد، از ادبیات مذهبی صرف استفاده نمی کرد.
استدلالهاش رو تو چارچوب قوانین رومی و منطق فلسفی اون زمان قالب بندی می کرد.
رومی ها برای ادیان باستانی مثل یهودیت احترام قائل بودن. دفاعیه اونا این بود که نشون بدن این جنبش یه بدعت خطرناک نیست، بلکه ادامه منطقی همون سنت باستانیه.
اونا با زبان حقوقی خود رومی ها بهشون ثابت میکردن که از نظر اخلاقی برترن و اون شایعات صرفاً جهل جامعه نسبت به یه آیین نمادینه.
ترکیب این تسلیم بودن در برابر اراده ماورایی و استفاده از ابزارهای حقوقی واقعا جذابه.
ولی کینرد تو میان این تحلیل‌های منطقی به این نقطه تو باب اول اعمال رسولان اشاره می‌کنه که برای ذهن مدرن من شبیه یه پارادوکس بزرگ بود.
کدوم بخش؟
اواخر باب اول، اونا 120 نفر بودن و می‌خواستن برای یهودای خاین یه جایگزین تو بالاترین سطح رهبری انتخاب کنن. دو تا کاندیدا داشتن که یکیشون یوسف برسابا بود.
خب آدم انتظار داره اینجا یه رأی‌گیری دموکراتیک یا یه مناظره طولانی رخ بده.
ولی اونا چیکار کردن؟ قرعه‌کشی. این واقعا برای من عجیبه. یعنی واقعا با تاس انداختن رهبر انتخاب می‌کردن؟
اگه با عین انسان مدرن بهش نگاه کنیم، حق دارید که شبیه به لاتاری یا شیریاخت ببینیدش، اما کینرت بستر فرهنگی جهان باستان رو میشکافه.
تو فرهنگ یهودی قرعه شانس نبود، درسته؟
اصلاً. تو تومارهای دریای مرده و رسوم معبد اورشلیم برای خطیرترین وظایف مذهبی از قرعه استفاده میکردن.
منطقشون چی بود؟
منطقشون این بود که ما به عنوان انسان از طریق مشورت دو گزینه کاملا شایسته رو انتخاب کردیم. حالا برای اینکه هیچ سیاست بازی یا سوگیری انسانی دخالت نکنه، نتیجه رو به حاکمیت مطلق خداوند میسپاریم.
پس این نشون دهنده فرار از مسئولیت نبود، بلکه اوج تسلیم بود.
و کینر به یه جزئیات فوق‌العاده از محل برگزاری این قرعه‌کشی هم اشاره می‌کنه.
آره، اونا توی بالاخونه یا اتاق طبقه بالا جمع شده بودن
که گنجایش 120 نفر رو داشته. تو معماری اون زمان اورشلیم همچین اتاق‌های فقط تو خونه‌های اشرافی و تو بخش بالایی شهر پیدا می‌شدن.
بخش پایینی شهر معمولاً درگیر بوی فاضلاب بود و خونه‌های کوچیک‌تری داشت.
این یعنی از همون روزای اول افرادی از طبقات مرفه خونه‌های وسیعشون رو به عنوان زیرساخت لوجستیکی در اختیار این جنبش قرار داده بودن.
و البته عدد 120 هم تصادفی نبود. مزربی از 12 بود که نماد 12 قبیله اسرائیل محسوب میشد.
با این عدد به طور نمادین اعلام میکردن که ما داریم تاریخ قوممون رو بازسازی میکنیم.
وقتی تمام این لایه‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، تصویری که از یادداشت‌های کینر به دست میاد شگفت‌انگیزه.
این جنبش فقط موعظه‌های پرشور نبود. اونا استاد نفوذ به شبکه‌های خانوادگی و اقتصادی بودن.
از اتفاقات عجیب و معجزات به عنوان بیلبوردهای تبلیغاتی برای جلب توجه استفاده می‌کردن
و قطنمایی داشتن که رنج و محدودیت رو به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ به لایه‌های بالاتر قدرت می‌پذیرفت
و در نهایت با استفاده هوشمندانه از خونه‌ها، مهارت‌های حقوقی تو برابر طوفان شایعات دوام آوردن.
پس شما اگه امروز به دنبال ایجاد یه تغییر معنادار هستید، شاید نیازی به بودجه‌های کلان نداشته باشید.
گاهی یه شبکه حمایتی ارگانیک، یه استراتژی انعطاف‌پذیر و جسارت ورود به مسیرهای ناشناخته کافیه.
برای پایان میخوام به یه نکته‌ای فکر کنید که تو لابلای این بحث نهفته بود. هدف نهایی این جنبش تو اون زمان رسیدن به قلب امپراتوری، یعنی شهر روم بود.
امپراتوری روم قرنها زمان صرف کرده بود تا شبکه بی‌نظیر از جاده‌های سنگفرش شده بسازه.
این جاده‌ها ابزار سلطه نظامی روم بودن تا لژیون‌هاشون رو سری جابجا کنن.
اما مسیحیان اولیه این زیرساخت رو هک کردن. اونا از همین جاده‌های نظامی و شهرهای متصل بهشون با عنوان اینترنت زمان خودشون استفاده کردن
تا پیامشون رو سریع‌تر از هر ایده‌ای تو تاریخ منتقل کنن.
روم جاده‌ها رو برای شمشیرهاش ساخت، اما این گروه از اونا برای انتقال پیامشون استفاده کرد.
حالا وقتی شما به زندگی امروزتون، شغلتون و ساختارهایی که دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ ساختن نگاه می‌کنید، به این موضوع فکر کنید.
جاده‌های رومی پنهان در زندگی روزمره ما کدومان؟ چه شبکه‌هایی تو اطراف ما هستن که برای هدف دیگه‌ای ساخته شدن، اما ما اونقدر بهشون عادت کردیم که پتانسیل واقعیشون رو برای یه حرکت بزرگ نادیده می‌گیریم.
به این موضوع فکر کنید.